أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این قسمت از عبارت ایشون رو با اینکه دیروزم خواندیم، لکن به مناسبتی که موضوع بحث امروزه دو مرتبه میخوانیم ان شاء الله. میفرمایند و یمکن الاحتیال فی الدفع الی مجهول الحال بعد احراز عدالته به دفع الی به عنوان توکیل فل ایصال الى مستحقه ای شخص کان حتی الاخذ، لکن الاولا عدم و اعمال هذه الحیله. بحث در این بود که باید در این اصناف ثلاثه‌ای که مستحق سهم سادات هستند، ما به افرادی که میپردازیم باید احراز بکنیم، علاوه بر اون جهاتی که گفتیم که مسئله فقر بود و ابن سبیل بود در بعضی از اونها، باید احراز بکنیم سیادتشون رو. و در احراز سیادت ادعای خودشون کافی نیست، مجرد اینکه یک کسی ادعا بکند انا سیدون، این کفایت نمی کند در احراز سیادت و پرداختن سهم سادات به او. باید از راه‌های اطمینان به این معنا حاصل بشود، ولو از راه شیاع و شهرت و امثال ذلک. حالا ایشون و صاحب جواهر میفرمایند که یک راه حیله‌ای وجود دارد. اینکه تعبیر به حیله میکنم چون خود ایشون تعبیر کردند، صاحب جواهر هم همینجور تعبیر کرده. یک راه حیله‌ای وجود داره برای اینکه بتوانیم به آسانی سهم سادات رو به اون آدمی که خودش مدعی سیادته ولی ما احراز نکردیم سیادتش را و شهرت و شیاع موجب اطمینانم وجود نداره، و در حقیقت از نظر ما مجهول الحاله که هل هو من الساده ام لا یکون من الساده. می‌فرمایند یک راه حیله‌ای برای جواز پرداخت سهم سادات به این آدمی که مدعی سیادته و ما هم احراز نکردیم سیادتش رو، یه راه حیله‌ای وجود داره. البته در این راه حیله دو خصوصیت معتبره. یکی این که این مشکوک و سیاده، ولو این که از نظر سیادت مشکوکه، لکن احراز عدالتش رو ما کرده باشیم و عدالتش رو به دست آورده باشیم. شرط اول در اعمال این حیله احراز عدالت این مجهول و سیاده است. خب اگر عدالتش رو ما احراز بکنیم و سهم ساده رو به عنوان توکیل به او بپردازیم، لکن با این شرط که دایره وکالت رو توسعه بدهیم، بگوییم آقا این پول، این سهم سادات رو شما به هر سیدی بخواهی بپرداز، ولو اینکه اون سید خودت باشی و توی آخذ باشی. چون اگر تصریح به این معنا نشود، چه بسا توکیل انصراف داره از خود شخص وکیل. اما اگر ما تصریح بکنیم به این که تو این سهم سادات رو به هر کسی که سیده میتوانی بپردازی وکالتن، ولو اینکه اون سید خودت باشی که لازم نیست به شخص دیگری فرزن بپردازی، بنابراین که سید باشی که مدعی سیادتم هست. با این دو شرط ایشون می‌فرماید که خب ما در حقیقت یک حیله شرعی پیدا می‌کنیم. دو تا پشتوانه داریم. یک پشتوانه این که احراز کردیم عدالت این شخص رو، و احراز عدالت موجب این معنا می شود که دیگه اطمینان داریم که سهم سادات رو به غیر سادات نمی پردازد. روی احراز عدالت این پشتوانه برای ما حاصله. از طرفی هم عرض کردیم که دایره وکالت رو توسعه دادیم، که خیال این معنا نشود که انصراف از خودش داره. نه، دایره وکالت رو توسعه دادیم، گفتیم این سهم سادات رو به هر سیدی میتوانی بپردازی، ولو اینکه اون سید خودت باشی که ادعای سیادت میکنی و از نظر ما سیادتت احراز نشده. پس با این دو پشتوانه که یکی مسئله احراز عدالته و یکی مسئله توسعه دایره وکالته، تقریبا یک حیله شرعی پیدا می شود. برای این که مال رو ما با این به این شخص مجهول الحال بپردازیم، و چون خودش رو سید می دانه و مدعی سیادته، میتونه در این مال به عنوان سهم سادات تصرف بکند. این یه حیله است که ایشون اول ذکر میکنند، لکن در آخر کلامشون میفرمایند لکن الاولا عدم و اعمال هذه الحیله، بهتر این است که این حیله استفاده ازش نشود و اعمال نشود. یعنی اگر کسی خواست استفاده هم بکنه مانعی نداره، لکن اولا عدم اعمال این حیله است. خب کلام ایشون به ظاهره، حالا با قطع نظر از اون چیزی که صاحب جواهر ذکر می کند و ما عرض می کنیم انشاءالله، کلام ایشون به ظاهره نمی تواند مورد قبول باشه، برای اینکه مسئله پشتوانه عدالت این اقتضا می کند که این سهم سادات رو به غیر اونهایی که خودش معتقده سیادت اونها رو نپردازد. اگر کسی عادل شد و کمال تقوا رو رعایت کرد، سهم سادات رو به غیر سادات نمی پردازد، و چون خودش رو معتقده که انهو سیدون، لذا تصرف می کنه درش. و از اون طرف هم فرض کردیم که دائره وکالت جوری نبوده که از این انصرافی داشته باشد، بلکه دائره وکالت توسعه داشته و حتی با کمال صراحت بهش گفته شده که شما می توانی این سهم سادات رو به هر سیدی بپردازی، ولو اینکه اون سید فرزن خودت باشی. خب تمام اینها یک بعد قضیه رو ثابت می کند، مسئله احراز عدالت و مسئله توسعه دائره وکالت. اینا اقتضا داره که این سهم سادات رو به کسی میدهد که خودش معتقد است به سیادت اونها، ولو اینکه اون کس خودش باشه، شخص آخذ باشه. اما او که مکلف نیست به پرداختن سهم ساده، سهم سادات رو موکل مکلف است به اینکه به سید بپردازه. خب موکلی که در سیادت این وکیل شک داره، ولو اینکه عدالتش رو میدانه، ولو اینکه دائره وکالت رو توسعه داده، ولی در عین حال خود این وکیل از نظر موکل مشکوک و سیاده است. نتیجه این می شود که این سهم سادات رو تسلیم کرده به کسی که هو مشکوک و سیاده، ولو این که از نظر خودش مدعی سیادت باشه. لذا حرف ایشون رو به ظاهره انسان نمیتواند بپذیرد که با تعبیری که در ذیل می‌فرمایند لکن الاولا عدم و اعمال هذه الهیله، یعنی اگر نخواست رعایت این اولا را هم بکند مانعی نداره که از این هیله استفاده بکنه و از این طریق سهم سادات رو بپردازه. چجوری پرداخت سهم سادات رو؟ سهم سادات رو به کسی داده که اون کس مشکوک و سیاده است. حالا خودش معتقده به سیادت خودش هست، دایره وکالت رو هم توسعه دادید، این اقتضا نمی کند که نتیجتاً شما سهم سادات رو به سادات پرداخته باشید. لذا صاحب جواهر یک توجیهی میکنه، خود ایشون در آخر میفرماید که لکن انصاف اقتضا داره که این توجیه مام نمیتونه کارگشا باشه، نمیتونه کاربردی داشته باشه. اما توجیهی که ایشون میکنه این است که ما چشم بسته چشم رو روی هم بگذاریم، بگیم در مواردی که مسئله توکیل مطرحه، که مواردی که مسئله توکیل مطرحه، یعنی مواردی که مباشرت شرط نیست، انسان میتونه نایب بگیرد، انسان میتونه وکیل بگیره، کما اینکه در اصل پرداختن خمس اینه، لازم نیست که انسان به مباشره خودش بپردازد، با استنابه و استیکال هم انسان میتونه خمس را به اهلش بپردازه. وقت صاحب جواهر میفرماید که در حقیقت ما چشم بسته بیاییم اینطور بگیم در مواردی که مباشرت اعتبار نداره و استناب لازمه، اصلا ملاک علم وکیل دیگه، اعتقاد موکل نمیتونه نقش داشته باشد. موکل وقتی که بنا بر صحت وکالتش بود، یه بنا بر صحت عمل وکیل هم باید بگذارد، اعتبار به عمل وکیل و به علم وکیل. اما موکل در این رابطه چه نقشی داره؟ او دیگه میخواد عالم باشه، میخواد شاک باشد، این نقشی در این مسئله نداره. اگر ما ملاک و معیار را نظر وکیل قرار بدهیم، دیگه موکل سوا اون کال عالمن امکان جاهلن شاکن، این دخالتی در مطلب نداره. البته بله، اونجایی که موکل علم به خلاف داشته باشد اونجا کناره، اما اونجایی که علم به خلاف نداره و شاک که در مطلبه، ملاک عمل وکیل و اعتقاد وکیل و علم وکیل و نظر موکل دیگه نقشی در این رابطه نمیتواند داشته باشد. عرض کردیم ایشون با اینکه خودشون این حرف رو میزنن، لکن در آخر می‌فرمایند لکن الانصاف این است که انسان از این حیله استفاده نکنه و اعمال نکند این حیله رو. بعض الاعلام قدس سره نکته لطیفی در این باره دارن که این نکته رو مورد توجه قرار بدید، برای خیلی از موارد مورد نیاز و احتیاج واقع می شود. از روی هم رفته کلام بعض الاعلام اینجوری استفاده می شود. درست دقت بفرمایید کلام ایشون رو. ایشون می فرماید که در اونجایی که مباشرت شرط نیست و انسان به توسیط وکیل میتواند کاری را انجام بده، خب اولین صورتش این است که کاری رو که وکیل انجام میده انسان یقین به صحتش داره. مثل اینکه کسی رو وکیل میکنه در اینکه خانهش رو بفروشه و میدونه که این وکیل بیعی رو که انجام داده جامعا للشرائط و فاقدا للموانع انجام داده. خب اون جای بحث نیست، اون جایی که موکل علم به صحت عمل وکیل داره با توجه به اینکه مباشرت اعتبار نداره، خب این جای بحث نیست. البته من با توضیح کلام ایشون رو عرض میکنم. اما اونجایی که انسان شاکه، یک وقت شاکه در صحت عمل وکیل به اعتبار اینکه صحیح رو میدانه، فاسد رو هم میدانه، میداند که وکیل هم صحیح و فاسد رو کاملا بهش توجه داره، لکن شک میکنه که آیا این وکیل این معامله ای رو که مثلا به عنوان وکالت از ناحیه این انجام داد صحیحاً انجام داد یا فاسداً انجام داد. در حقیقت اون کیفیتی را که در انجام این معامله اعمال کرده، اون کیفیت برای این مشکوکه، اما میدانه که کدام کیفیت صحیحه کدام کیفیت باطله. خود وکیل هم میداند کدام کیفیت صحیحه و کدام باطله. عرض کردم کلام ایشون رو من با توضیح عرض میکنم به اعتبار اینکه در موارد زیادی قابل استفاده هست. از باب مثال، مثلا معتقد خود موکل که در باب بیع تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست، باید ایجاب مقدمه بر قبول باشه، و میداند که نظر وکیل هم همینه که ایجاب باید مقدمه بر قبول باشه، لکن اونی که مورد شبهه و شک موکل این است که آیا این بیعی که در خارج واقع شد مصداق بیع صحیح بود، یعنی ایجابش مقدمه بر قبول بود، یا اینکه باطلن واقع شد و قبولش مقدمه بر ایجابه. اینجایی که کیفیت العمل برای موکل مشکوکه، در حالی که صحت و فساد عمل روشنه، اینجا ما یک بناء عقلایی داریم بر یک اصالت و صحت، که این که حکم بکنیم به این که عملی که از وکیل صادر شده با این که واقعیتش برای ما روشن نیست و کیفیتش برای ما مشکوکه، معذالک حکم بکنیم به این که صحیحاً واقع شده و آثار یک بیع صحیح و معامله صحیح رو بر عمل این وکیل ان مترتب بکنیم. این مورد ایشون می‌فرماید قدر متیقنه از اصالت و صحیحی که سیره عقلائیه برش جاری هست و به مقتضای اون سیره عقلائیه ما عمل وکیل را حمله بر صحت می کنیم، با اینکه خارجن خودمون شک در صحت داریم، برای اینکه کیفیت عمل برای ما مشکوکه، قدر متیقن از اصالت و صحت عبارت از اینجاست. و البته میدونید که سیره و امثال ذالک اینها یک ادله لبیه هستند و ادله لبیه رو باید انسان اکتفای بر قدر متیقنش بکنه، نمیتونه همینطور دائرش رو توسعه بده. قدر متیقن از سیره عقلائیه بر اصالت و صحت عبارت از این مورده. اما ما از دو مورد دیگرم داریم که شک داریم که سیره عقلائیه بر اصالت و صحت هست یا نه. کدام اون دو مورد؟ یکی اون موردی که کیفیت عمل وکیل را میدانیم، لکن به شبهت حکمیه خودمون مردد در صحت و بطلانش هستیم. مثل این که ما میدانیم این عقد بیعی که وکیل انجام داده مثلا به لغت فارسی انجام داده و ما به عنوان شبهه حکمیه شک داریم که آیا در صیغه بیع، آیا اگر به غیر عربی واقع بشود صحیح است یا صحیح نیست. خب ما اینجا در حقیقت به لحاظ عمل وکیل هیچ تردیدی نداریم، ما میدونیم این به دائره وکالتش این بوده که بیع انجام بده، بیع رو هم انجام داده، لکن به صیغه فارسیه انجام داده و ما هم نمیدونیم که از نظر شارع آیا صیغه فارسی در صیغه بیع کفایت می کند یا نه؟ آیا اینجا هم یک اصالت و صحه فی عمل الوکیل داریم؟ میتونیم بگیم اوغلا هم اینجا بنا بر صحت دارن؟ آیا سیره اوغلاییه بر اصالت و صحه در این مورد هم جاریه؟ یا لااقل تردید داریم در این معنا؟ تردیدم داشته باشیم، سیره به عنوان این که یک دلیل لبیست و باید اکتفای بر قدر متیقن بشه، این مورد رو شامل نمی شود. پس ما نمی توانیم در این مورد که وکیل با یک صیغه فارسیه‌ای که از نظر خود ما به شبهت حکمیه مشکوک و صحه، و همینطور مورد دیگر که ما نحنفی از این مورد و موارد مشابه زیاد داره که انسان باید دقت بکنه. خیال نکنه که حالا که بو اسلو علا شریعتن سمحتن سهله، این معناش این است که هر گشاد بازی انسان بخواد انجام بده مانعی نداره، هر چیزی رو که برخلاف موازین بخواد انجام بده دیگه دستش بازه، برای اینکه بوست و علا شریعتن سمحتن سهله. معنای این عبارت این نیست، معنای این عبارت این است که مجموعه این شریعت یک مجموعه مشکلی نیست، مجموعه یک وظایفی است که در کمال آسانیه و اگر بشر بخواهد راه سعادت رو بپیماید میتونه از این راه استفاده بکند. یک مورد دیگری که لااقل مشکوکه که سیره اوغلاییه بر جریان اصالت و صحت وجود داره، شبه مانحنفیه. که خصوصیت مانحنفی چیه؟ خصوصیت مانحنفی اینه که من، یعنی من موکل، پول را دادم به وکیلی که اون وکیل خودش مدعی سیادته، لکن برا من موکل احراز نشده سیادت او. آیا در اینجا میتوانم به اصالت و صحه حکم بکنم به این که خب خود این وکیل چون آدم عادلی هست، معتقد به سیادت خودشم هست، ولو این که برا من احراز نشده سیادتش، معذالک من در مقام وظیفه اداء تکلیف خمسی من عمل به وظیفه کردم. به استناد چه مطلبی؟ به استناد کدام سیره اوغلاییهی در این رابطه؟ آیا سیره اوغلاییه بر اصالت و صحه در این قبیل موارد که من یک مثال مشابهش رو هم ذکر می کنم، چون اونم مورد نیاز و مورد عرض می شود ابتلا هم باشه، مثل این که فرض کنید بنده یه پولی میدم به شما، میگم آقا این پول رو به یک فقیر بپردازید، شما میبرید این پول رو میدید به زید، در حالی که خودتون هم معتقد به فقرش هستید، لکن من مثلا چون نذر کردم که این مقدار پول رو به فقیر بپردازم، اعتقاد به فقر این ندارم، فقر این برا من ثابت نشده. آیا مجرد این که شمای وکیل با اینکه آدم خوبی هم هستید، عدالت هم دارید، فقر اون طرفم براتون احراز شده، ولی این برای وفاء به نذر من کفایت میکند؟ من نذر کردم که فلان مقدار به فقیر بدم، فقر این آدمی هم که شما میدونم پول بهش دادید برا من احراز نشده، از چه راهی من حکم بکنم به اینکه وفاء به نذر حاصل شده؟ آیا اصالت و صحه اینجا در عمل وکیل این اقتضا رو داره که من حکم بکنم که انه فقیرون و در نتیجه وفاء به نذر که بر من واجبه این انجام تکلیف وفاء به نذر با این معنا حاصل میشه، یا اینکه نه به شما اشکالی نیست، شما محرز العداله هستید، شما به اعتقاد فقرم به این پرداختید. اگر من نمیدانستم که به کی پرداختید، اصالت و صحه جاری می کردم، اما حالا که می دانم به زید پرداختید و زید هم فقرش از نظر من محرز نیست، آیا این کفایت می کنه در این که من وفاء به نذر ازم محقق شده باشه؟ لااقل جریان سیره عقلائیه در اصالت و صحه مشکوکه و سیره عقلائیه هم چون از ادله لبیه است باید اکتفاء بر قدر متیقن کرد، قدر متیقنش همون صورت اولی بود که ذکر کردیم، اونجا اصالت و صحه جریان پیدا می کند. اما در ما نحنوی هیچ راهی برای تصحیح این حیله نمی توانیم بگیم، لذا اگر اقوا عدم جواز این حیله باشه نباشه، لااقل مقتضای احتیاط وجوبی اینه. منتها حالا لقائل ان یقول که پس ما در این موارد چه کنیم؟ حالا کسی میخواد سهم سادات رو بپردازه و سید محرز و سیادرم نمیشناسه، اطلاعی نداره، اطمینان نداره، راهش پرداختن به مرجع تقلیدشه، بلکه مقتضای احتیاط کما اینکه در آینده انشاءالله عرض میکنیم این است که اذن مرجع تقلید حتی در سهم سادم اعتبار داره، به لحاظ بعضی از ادلهی که انشاءالله در آینده عرض میکنیم. پس این که ایشون در ذیل میفرمایند لکن الاولا عدم و اعمال هذه الحیله، لااقل باید گفت لکن الاهوت، اونم به نحو اهوت وجوبی عدم و اعمال هذه الحیله، و الا روی قاعده اگر خیلی انسان بخواد روی ضوابط عمل بکنه باید بگه لکن الاقوا عدم و اعمال هذه الحیله تا مسئله بعد انشاءالله.